بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. گرچه این دو کلمه فاعل و قابل در آیات قرآن مجید به کار گرفته نشده، و در روایات و اخبار هم نیامده. ولی مفهوم و مضمون و معنای این دو کلمه در آیات کتاب خدا و روایات و اخبار زیاد استعمال شده. در بیشترین جایی که این دو کلمه استعمال شده در کتاب‌های فلسفه و حکمت، که البته حکما و فلاسفه بزرگ اسلامی هم این دو کلمه رو در مواردی که استعمال کردن مورد استعمال رو از آیات و روایات گرفتن. این دو کلمه نشانگر یک واقعیت حاکم بر عالم هستی نسبت به همه موجودات در دایره اجبار و تکوین، که در این دایره انسان هم شریک با همه موجودات، در ارتباط با فاعلیت فاعل و در ارتباط با قابلیت خودش، و در دایره تشریع این فاعلیت و قابلیت در دایره اراده و اختیار و آزادی بحث میشه. یکی دو مثال هم در این زمینه عرض کنم که مطلب خیلی روانتر و ساده تر به محضر مبارکتون عرضه بشه. خاک نسبت به وجود مقدس حضرت حق جنبه قابلی داره در دایره تکوین و اجبار، نه اختیار. قابلی نیستش که به فاعل خودش بگه من اراده فاعلیت تو رو نسبت به خودم قبول نمی کنم، یعنی دلم بخواد قبول می کنم. قبول نمی کنمی در کار نیست، فقط قبول کردن در کار. این فاعل پاک و فاعل مقدس و فاعل حکیم طرح میریزه، اراده میکنه که این خاک مرده در یک مرحله‌ای زنده شدن به صورت یک انسان رو از مرحله نطفه تا مرحله مرگ بعد 70-80 سال قبول بکنه. خاک هم قبول میکنه. اسیانی در این قابل در دایره تکوین وجود نداره و هر کجا که دایره قابلیت در مرحله تکوین سرپیچی از فاعل و اراده فاعل امکان نداره. به همین خاطر ما طبق آیات قرآن مجید روایت مربوط به فطرس ملک رو کاملا رد میکنیم، چون روایت با صریح قرآن کریم مخالفت داره. فرشتگان قابل هایی هستند که اراده فاعل رو در خود ظهور میدن و امکان رد اراده فاعل برای اونها وجود نداره. قرآن مجید میفرماید لا یعصون الله ما امرهم و هم به امرهی یفعلون. این برخورد تکوینی فرشتگان با وجود مقدس حق. ببینید صریح آیه رو، لا یعصون الله ما امرهم، این که می فرماید لا یعصون که با فعل مضارع ذکر می کنه، یعصون از عصا یعصی گرفته شده. چرا در قرآن با فعل مضارع ذکر می کنه، با مصدر ذکر نمی کنه و با صیغه های دیگر فعلی ذکر نمی کنه؟ به خاطر اینکه میخواد به ما بگه این فعل مضارع دلالت بر استمرار و دوام و پیوستگی داره. تا کی از امر خدا سرپیچی نمی کنن؟ تا همیشه. وقتی می فرماید لا یعصون یعنی نمیاد یه زمانی که یه فرشته سرپیچی کنه. باز مسئله رو تأکید می کنه، می فرماید و هم این همی که در آیه شریف است از نظر ادبیات عرب اسمش ضمیر منفصله. ضمیر منفصل در جمله عربی مثل اولائک هم المفلحون میتونست بگه اولائک المفلحون، عیبی هم نداشت، از نظر ادبی صحیح هم بود. اولائک المفلحون، اولائک علی هدن من ربهم و اولائک المفلحون. چرا می فرماید اولائک هم المفلحون؟ یه دلیلی داره که با بودن اولائک و با بودن واو مفلحون این ضمیر جمع منفصل رو آورده. پروردگار عالم سخنش ابلغ و افصح سخنه و همین ترکیب ظاهر قرآن فصحا و بلغای عرب رو به زانو آورد، نه مفاهیمش. مفاهیمش رو که حالیشون نمیشد، ما هم خیلی حالیمون نمیشد. در برابر همین ظاهر ساختمان قرآن پروردگار اومد اعلام کرد که این قرآن من ترکیبی از الف لام میمه، ها میمه، یاسین، تا هاست. یعنی ساختمون این کتاب از الف تا یه درست شده. این الف و ب و ت تا یه مصالح ساختمان ظاهر قرآن، این در اختیار همه تونه. کل جن و انس جمع بشین با هم مانند این قرآن رو با همین الف بی که پیشتونه بیه. لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن، بعد خودش میگه لا یأتون بمثل، یعنی یه اطمینان خاطری به پیغمبر و به ائمه و به مردم مؤمن میده که تا قیامت جن و انس عقلاشونو و علماشونو رو هم بذارن مانند قرآن رو نمیتونن بیارن و نیوبردن. فقط یه بار یه کشیش که خیلی استاد در ادبیات عرب بود 7 آیه جور کرد به اندازه سوره حمد، گفت این مثل قرآن. این 7 آیه هم وقتی که اون زمان من قم طلبه بودم رسید قم، یه طلبه ادبیات خون از این 7 آیه 18 تا ایراد ادبی و مفهومی گرفت. نه مراجع اون زمان ها، یه طلبه ادبیات خون. کسی نمیتونه مانند قرآن مجید رو بیاره و قرآن نه یه نقطه کم داره نه یه نقطه اضافه. هیچ دین نمیتونه در این عالم بگه اگر این آیه این گونه آمده بود بهتر بود. تمام آیات در مرحله اکملن. حالا در همین آیه اولائک هم المفلحون، اولائک ضمیر جمع اشاره به جمعه، یعنی اینان. المفلحون هم خودش جمعه، واو المفلحون هم علامت جمعه. خب اولائک جمع، مفلحون هم کلمه جمع، واو هم علامت جمع. چرا دو مرتبه بین اولائک و مفلحون ضمیر جمع منفصل هم رو استعمال کرده؟ فرموده اولائک هم المفلح. اون باید یه علتی داشته باشه. ما ترجمه‌هایی که در قرآن داریم، اغلب ترجمه ها بیان خدا رو در فصاحت و بلاغت رعایت نکردن. هم خیلی کم داره ترجمه ها در مقابل آیات، هم مشالله خیلی نقص داره و کاستی داره. چرا در یک آیه نه اومده در یک آیه نیومده؟ حتما علتی داشت. چرا سر یک کلمه‌ای در یک آیه لام اومده؟ میتونست بگه نجزیان نهوم، درستم بود، ما به اینان پاداش میدهیم. چرا گفته لنجزیان نهوم؟ این لام اینجا چی کار است؟ حتما یه علت ادبی، یه علت عقلی، یه علت بلاغتی، یه علت فصاحتی داشته که پروردگارو برده که اگه لامو حذفش بکنیم آیه لنگ میزنه. خب اولائک هم المفلحون یعنی چی؟ خداوند با این ضمیر جمع منفصل میخواد بگه اینجا دایره انحصاره، رستگاری منحصراً مال این طایفه است که از اول سوره بقره ویژگی هاشونو گفتن، یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاه و مما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک و بالآخرت هم یوقنون. اینا در دایره اعتقاد، در دایره عمل، در دایره اخلاق و در دایره واجبات مالی آدمای کاملی هم. یؤمنون بالغیب و بالآخرت هم یوقنون، یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک، همه دایره اعتقاد و اخلاق. یعنی این که مؤمن شدن معلوم میشه آدمای فروتن و با انصاف و آدمای بزرگوار و آدمای بیلج و آدمای نرم و آدمای با محبت و آدمای تسلیم حق دارن. چون اگه این حالات اخلاقی نباشه آدم مؤمن نمیشه. متکبر یعنی اونی که تکبر در دلشه. من خودم تکبر در بدنشه، یعنی یه شکلی را میره که من خیلی بزرگم، یا یه جوری میشینه و یه حالتی میگیره که به بیننده بگه ما کسی هستیم. این حالا تکبر در مقابل مردم بدم هست، از هر کسی هم بده. حالا این کبر شکلی در مرجع تقلید باشه یا در شاه باشه یا در رئیس جمهور باشه یا در یا آدم عادی باشه بده، اما یه کبری از کبر قلبیه که اون کبر باعث میشه امیرالمؤمنین میفرماد آدم در مقابل حق وایسه. ابدا صفحته للحق، که این کبر عامل درگیری انسان با پروردگار. ایمان بیار، نمیخوام. نماز بخون، به تو چه ربطی داره به من امر به نماز میکن؟ انفاق کن، مالمه، از چی انفاق بکن؟ به پیغمبران گذشته ایمان بیار. من با پیغمبران گذشته کاری ندارم. من الان قرن 20 و سال 84 و سال کهکشان و صحابی و زیردریایی، حالا من به موسی برای چی ایمان بیارم؟ موسی مال 5000 سال پیش بوده، مرده، به چه ربطی به من داره؟ این کبر قلبی، درست؟ اینایی که اخلاق پاکشون عامل ایمان و عبادت و عبادت مالی شده، یعنی تقریبا در این چند آیه سوره بقره اگر آدم خیلی دقت بکنه میبینه همه دین جمعه، و اونی که همه دین درش جمعه میگه اولائک علی هدن من ربهم، اینا بر بلندای هدایت قرار دارن. این علای اینجا به معنی استعلاه، بر بلندای هدایت قرار دارن، یعنی ایمانشون و دینشون سر کبریتی نیست، سر شمعی نیست، اینا اون پایین پایینا نیستن که هدایت خدا در حاشیه زندگیشون باشه. حالا حسن بالاخره یه روزی دیدن سر بچهشون درد گرفت، یا آشی نظر حضرت فاطمه میکنن مثلا، یا حالا این هدایت گوشه زندگی است تا ببینیم کجا به مشکل مادی بدنی بر میخوریم، رومونو میکنیم به توان هدایت، اونم در فضای این هدایت، هدایت آشیه و خورماییه و یه شب جمعه مثلا، یا خیلی که دیگه زور بزنه بگه نشد، خب مریضو میبریم مشهد میبندیم به پنجره فولاد. وقتی هم مریض به امید خدا میمیره میگه نه اینا هم دروغ به ما گفتن، کاری از دست اینا هم بر نمیاد، اون یه ذره هدایت هم تموم میشه. این که میگه اولائک علی هدن من ربهم، نمیگه اولائک من الله هدایتا لهم، اولائک علی هدن، یعنی اینا که این ویژگی های آیات اول سوره بقره درشون جمع بر بلندای هدایت، و اولائک هم المفلحون، اهل نجات فقط اینانن. این هم معنی فقط داره، یعنی انحصاری، یعنی بقیه برن پیکارشون، منتظر نجات نباشن. بی نماز نه نجات نداره، لم نکم من المصلی. بخیل یعنی اونی که مما رزقناهم ينفقون نبوده نجات نداره، ولم نکن نطعم المسکین. اونی که یقینه به آخرت نداره نجات نداره، و کن نانکذب و به یوم الدین. اونی که اهل این حرفانی شفاعت هم شامل حالش نمیشه، حالا قوم خیش پیغمبر یا ائمه باشه، فما تنفعهم شفاعت و شافعین. خیلی روشن قرآن، اول تا آخر قرآن با هم میزونه. خب این مباحث ادبی میدونم جاش فیضی است، اما طرحشم میدونم خستتون میکنه، ولی برای فهم قرآن کلید بسیار مهمه، بسیار مهم. حالا بریم سراغ آیه فرشتگان. ببینید ترکیب ادبی آیه رو، لا یعصون الله ما امرهم فرشتگان قابل هایی هستن که وقتی فاعل یعنی حضرت حق امری رو به اونها می فرماید لا یعصون الله الالعبد سرپیچی نمی کن. این الالعبد کجای آیه است؟ در همین یعصون مزارعه که دلالت بر استمرار و دوام داره، مثل ان الله و ملائکته یصلون. یصلون فعل مزارعه، یعنی اینجوری که خدا الان درود بفرسته بعد رها بکنه درود، و ان الله یصلون یعنی خدا همواره پیوسته همیشه دائم داره به پیغمبرش رحمت نازل میکنه. قطع هم نمیشه. چجور قطع نمیشه؟ تو سوره ابراهیم میگه عطاءً غیر مجزوز، این لطفیه که قیچی نمیشه، بریده نمیشه، قطع نمیشه. معلوم. و هم به امرهی یفعلون. ببینید اینجا هم ضمیر جمع منفصل هم آمده، یعنی اینانند که از خدا و امر خدا سرپیچی ندارن و هم به امرهی یفعلون، دائم امر خدا رو اجرا میکنن. خب طبق این آیه روایت فطرس باطله، غلط، مگر این که این روایت تعویل بشه، که حالا نمیدونم اصلا این تعویلش هم درسته یا نه، که بگیم لغت فطرس لغت عبریه. اگر این لغت رو از عبری وارد عربی بکنیم میشه فترت با تین، یعنی زمان ولادت ابی عبدالله فترت بشر در اسارت معصیت بود، با تولد ایشون فترت به خاطر ایشون آزادی پیدا کرد که دیگه قیامت کسی بر خدا حجتی نداشته باشه. و بعد از ایشون چراغ فطرت قابل خاموش شدن در هیچ باطنی نخواهد بود. اگر این تعویل درست باشه که خب باید بگیم روایت درسته ولی تعویل داره، اگر این تعویل درست نباشه 100% روایت چون مخالف قرآن باطله، میمونه شیطان که ممکنه به ذهن مبارکتون بیاد او که عصیانش خیلی عصیان سنگینی بود، یه پروردگار داره ابا و استکبر و کان من الکافرین، که کانه در اینجا به معنی ساره است، معنیش اینه که امتناع از سجده کرد، تکبرم کرد، از کافرین شد. کانه به معنی ساره است، در ادبیات عربم زیاد اومده، یعنی نبود، بعد عباب و استکبار کان من الکافرین، از کافرین شد. خب ایشون چی؟ ایشون که خیلی سرپیچی سنگینی کرد و استکبار سنگینی، این رو هم قرآن حل کرده، می فرماید کان من الجن، اصلا این از فرشتگان نبوده، این از طایفه جن بود. خودشم به پروردگار گفت خلقتنی من نار، خلقت فرشتگان من نوره، من نار نی. پس این هم حله. خب قابل یعنی حضرت حق، یه وقت در فاعل، یه وقت در کنار قابل فاعلیتش قرار میگیره که این قابل در دایره تکوینه. یعنی فقط یه مرحله داره، بپذیر میپذیره. اذا اراد الله شیئا ان یقول له کن باش فیکون، میباشد. این رو میگن قابل در دایره اجبار. نمیتونه سرپیچی کنه، وقتی که فاعل خاک رو امر میکنه تبدیل به نطفه شو تبدیل میشه، امر میکنه علقه شو میشه، مزقه شو میشه، اسکلت شو میشه، گوش روی اسکلت بیاد میاد، روح در بدن قبول بکنه بدن روحو، انشعناه و خلقن آخر قبول میکن. نه ماه در رحم تمامه، بفرمین بیرون مادر دردش میگیره و قابل بیرون اومدن رو قبول میکنه. این یه مرحله قابلیته. یه مرحله قابلیتم مرحله تشریعه، یعنی فاعل به رحمتش، به لطفش، به عنایتش برای کمال بشر، برای رشد بشر، برای سلامت بشر، برای آبادی دنیای بشر، برای آبادی آخرت بشر، 124,000 پیغمبر، 114 کتاب، 12 امام قرار میده و بهشون میگه قبول کنید فاعلیت نبوت رو و امامت رو و وحی رو، صفحه وجودتون رو به این نقاشها بسپارید تا نقش انسانیت و ایمان و عبادت و کرامت و بزرگواری رو بر شما بزنن. اینجا قابل ها دو دسته میشن، اما شاکرن یا میپذیرن و به پیغمبر اکرم میگن اون نقشی که خدا فرموده روی ما بزنی بزن، قبول میکن. پیغمبر یه نقاشه، خدا یه نقاشه، قابل تابلو عکس العملی نشون نمیده، تسلیم میشه، میگه نقاش ازل نقش تو بر من بزن. او هم نقششو به خاطر پذیرش قابل میزنه. وقتی که نقش و زد، دهاتی گمنام بیابانگرد میشه ابوذر، زردشتی گمنام دهاتی میشه سلمان، سیاه حبشی بی اسم و رسم میشه بلال، دختر متولد شده در این خانه میشه زینب کبرا. اینا قابل هایی هستن که فعل تشریعی فاعل رو قبول کردن. آزادم بودن قبول نکنن، ولی منصف بودن، با اخلاق بودن، با کرامت بودن، نرم بودن، آقا بودن، بزرگوار بودن، قبول کردن. یه مش قابلم قابلیت داشتن ولی این نقش رو قبول نکردن. یکی شد فرعون، یکی شد قارون، یکی شد نمرود، یکی شد بلعم باورا، یکی شد شمر، یکی شد یزید، یکی شد رباخور، یکی شد بیهجاب، یکی شد مفسد، یکی شد مجرم حرفه‌ای با اختیار خودش. یعنی به خدا و به انبیا گفتن نمیخوایم روی ما نقاشیتون رو نقاشی کنیم، نمیخوایم. وقتی خودشون گفتن نمیخوایم، قرآن هم میگه لا اکراه فی الدین، من اگه مجبوری رو تو نقاشی کنم اون نقش یه شی به درد نمیخوره. ارزش دینداری مال زمانیه که انتخاب کنی خودت، آزادانه بپذیری، با اندیشه و عقل و تفکر بپذیری، با اختیار خودت راه من رو انتخاب بکنی. بل اجبار چه فایده داره من زورکی از باطن تو رو دیندار بکنم، در ظاهرم تو رو عامل به برنامه های خودم بکنم؟ این نه، این هیچ ارزشی نداره. ارزش مال اینه که خودت بیای به میدان و با کمال اختیار به من بگی محبوب من، اوامر تو قبول کردم، نواهی تو قبول کردم، مسائل اخلاقی تو قبول کردم، دین تو قبول کردم، ایمان رو قبول کردم، انبیاء تو رو قبول کردم، ائمه طاهرین رو قبول کردم. در این صورته که انسان هم به درجات عالی انسانیت میرسه و هم آمادگی پیدا میکنه. این بحثی بود که دیروز داشتیم، حالا تکمیل داره میشه. و هم آمادگی پیدا میکنه که تمام فیوزات فیاض رو در حد خودش و به اندازه سعه وجودی خودش در خودش تجلی بده و این حرکت ارادی تشریعی ادامه پیدا بکنه و طلوع اون نور فیض هم ادامه پیدا بکنه تا انسان نهایتاً تبدیل به نور بشه. استفاده کامل از این نور رو کی داشته باشه؟ در سوره حدید می فرماید یومه، خیلی آیه باحالیه، یومه به پیغمبر میگه یوم تر المؤمنین و المؤمنات، یعنی با چشمت، یسعا نورهم. ببینید اینجا هم کلمه نور به ضمیر هم اضافه شد. خیلی عجیبه که نور خودش در این قابل جلوه داده به خاطر اون قبولهایی که کرده. نمیگه یوم تر المؤمنین و المؤمنات یسعا نور الله بین ایدیهم، میگه نورهم، یعنی من این نور و ملک خودشون کردم، انگار مال خودشون، نور مال اوست. ولی انقدر داره احترام میکنه که پای خودش رو از این نور کنار کشیده، میگه نور و هم، نور خودش، نور و هم، بین عیدی هم و به ایمان هم، پیشا پیش اینان و طرف راستشون که به طرف بهشته، نورشون شتابانه، بشراهم الیوم، ملائکه به اونها بشارت میدن، جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها ذلک هو الفوز العظیم. باز نمیگه ذلک الفوز العظیم، یه ضمیر منفصل هو در آیه قرار داده، میگه منحصراً فوز عظیم اینه که این هم نصیب مؤمنین و مؤمناته. این هم نصیب مؤمنین و مؤمناته. طواف میکرد پیغمبر در حال طواف مشاهده فرمودن کسی حلقه در کعبه رو گرفته، اون وقت ساختمون بیت کوتاه‌تر بود و در هم همکف بود، داره به پیشگاه مقدس پروردگار عرض میکنه به حرمت این کعبه مشکل منو حل کن. خیلی قسم مهم. متوقف شدن پیغمبر در حال طواف، دستشونو گذاشتن رو شانه دعا کننده، دعا کننده برگشتید پیغمبر اسلام. این روایت رو مرحوم ملا مهدی نراقی اعلی الله مقامه الشریف در کتاب جامع السعاداتشون نقل میکنن. فرمودن چرا خدا رو به قسم بالاتر قسم نمی؟ گو آقا تو این مسجد الحرام، تو این شهر، کنار این بیت، من قسم بالاتری هم هست؟ فرمود بله. گو بلد نیستم. فرمودن یادت میدن؟ عرض کرد یادم بدی. فرمود اگر اطمینان داری مؤمنی، خدا رو به خودت قسم بده. فإن المؤمن اعظم حرمتا من الكعبه. اگه اطمینان داری. خب برگشت به پیغمبر گفتش که ببینید موانع جلوه فیض یکیش اینه، موانع حرکت به سوی رشد یکیش اینه، عامل توقف از حرکت به سوی خدا یکیش اینه. گویا رسول الله ببخشید، مثلا ممکنه ناراحتتون کنم، یه عیبی در من هست، نمیتونم خدا رو قسم به خودم. فرمودن عیبت؟ گفت وضع مالیم خوبه ولی بخیل. مرحوم نراقی نقل میکنن، نراقی آدم کمی نیست، مرحوم ملا مهدی حدود 200 ساله که از دنیا رفته، یقیناً برادرانم در این 200 سال 10 تا ملا مهدی تو علمای شیعه نمیتونیم پیدا کنیم. تا گفت من بخیلم، پیغمبر به سرعت جدا شدند و طوافشون رو ادامه دادند و با صدای بلند فرمودن البخلوف نار، البخلوف نار. خب باز مسائلی در این زمینه هست، انشالله فردا اگر عمری باشه. مکن کاری که پام جهان با این فراوخی تن گتایو. چو فردا نام خانو نام خون تو نام خود ببینی ننجت کنار خیمه داره میبینه برادر آخرین بار داره به میدان میره و از این سفر بر نمیگرده کجا رفتی که رفتن از دیدم ده به دنبال غمت منزل به منزل کجا رفتی که خونم خورد هجران کجا رفتی که کارم گشت مشکل علای هم نشین من کجا علای هم نشین من کجا نمی پرسی تو از حال من و دل حسین من به دریایی فکندی خیشتن را که از آن موجی نمی آید به ساحل دیگر و این برادر و خواهر ندیدم تا آن جایی که وجود مبارک امام زمان می فرمویم وقتی با دیدن منظره عصر به طرف میدان دویدم هم با این برنامه روبرو شدن که آسمان ها و زمین تحملشون نداره رعینا و شمر جالسون علا صدری دیدن شمر روی سینه یعبی عبدالله نشسته اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد و لا تفرق بیننا و بین محمد و آل محمد و اجعلنا من انصار محمد و آل محمد و اجعلنا من محبی محمد و آل محمد برحمتک یا ارحم الراحمین.